لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 280 آیه 213. با سلام و درود بر شما اهل قرآن و تفسیر. این آیه که دارای 7-8 جمله هست، عنایت کنید شاید چند جلسه طول بکشد، و متن آیات را اگر موقع گوش دادن قرآن رو باز کنید نگاه کنید، درست است که روی صفحه هم آیه هست، اما قرآن دست گرفتن برکاتی دارد، نگاه کردن به آیات ارزش بیشتری دارد، به خصوص آیاتی که چندین سطر است و میخواهیم چند جلسه درباره او صحبت کنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. خب در این مقداری که تلاوت شد 4 جمله کلی آمده است. جمله اول، کان الناس امتا واحده، از ابتدای آفرینش مردم که آفریده شدن به عنوان امت واحده، یک نوع، چون چه در میان حیوانات نوع شیر یک وجود هستند و همه با هم هستند و به همدیگه حمله نمی کنند، اختلاف ندارند، با هم زندگی می کنند و شیر شیر رو نمی درد. مردم هم ابتدا اینجور بودن، کان الناس امتا واحده، در یک مسیر بودن، منتها بعدا اجتماع تشکیل شد، تو اجتماع مرحله سوم که مرحله دوم جمعیت زیاد شد امت واحده، بعد تضادهای فکری رفتاری اخلاقی پیش آمد و این اختلاف ها آغاز خواست بشود. خداوند انبیا رو فرستاد، کتاب آسمانی رو فرستاد تا اینها جهلشون نسبت به زندگی اجتماعی تبدیل به علم بشود و مسالمت آمیز با همدیگه زندگی کن. کان الناس امتا واحد، مردم امت واحد است. این امت واحده در اجتماع بعدن دوچار لغزش ها و اختلافاتی میشه. برای اینکه پیشگیری بشوند و درمان بشوند، فبعث الله، خداوند برانگیخت، برگزید، انتخاب کرد، مبعوث کرد واسطه بین خودش و بندگانش. اینها چه کسانی هستند؟ النبیین، انبیاء الهی صلوات الله علیهم اجمعین. اینها کارشون چیه؟ دو کار عام اینها در نبوت عامه که وظیفه همه انبیا بوده، مبشرین، بشارت بدهند که شما اگر این خوبی ها رو انجام بدی، این واجبات رو انجام بدی، چه ثمرات زیبایی دارد. مثل این است که به شما میگن این درخت رو اگر در باغت غرس کنی یا اگر این بذر رو بکاری، این میوه ها، این عایدات، این ارزش های اقتصادی، این ارزش های خوراکی و غذایی رو دارن، به شما بشارت میدهد نسبت به انجام این پروژه اقتصادی، حالا تولید ماهی، تولید مسائل کشاورزی هست، باغداری هست، تولید علم هست و کتاب هست. به شما انبیا آمدن تا بشارت بدن که اگر ما زندگیمون رنگ الهی داشته باشد و در مسیر خدا باشد و در مسیر وحی الهی باشد، در مسیر فطرت باشد، در طریق عقل و قلب سلیم و وجدان سالم باشد، به این سرمنزل مقصود میرسی، آرامش پیدا میکنی، به مقام قرب الهی میرسی، به بهشت میرسی، به جوار انبیا میرسی. بشارت بود که سرانجام این مسیر چیه؟ و منذرین کار دوم عمومی انبیا انذار است و انذار در قرآن بیشتر از بشارت است و لذا رسالت ابتدایش چون فلسفشون نمیدونستن و در جهل بودن به پیامبر خطاب شد قم فانذر، قیام کن و انذار کن در اول بعثت، قیام کن و بترسان انسانها رو از بتپرستی، از کفر، از شرک، از این بیبندوباری و لجام گسیختگی و جدا شدن از بستر مسیر فطرت و خلقت. پس انبیا رو خداوند مبعوث کرد در حالی که بشارت بدن و انذار کنن مردم رو و امت واحده از بین نرود، همه در یک صف واحد خدا رو پرستش کن. خب دیگه چه کار کرد خداوند برای این مردمی که امت واحد هستن؟ و انزل معهم الکتاب بالحق، و انزل معهم الکتاب بالحق. خداوند با این انبیا کتاب هم آورد، دستورالعمل زندگی. این نازل کردن کتاب با انبیا برای هدایت بشر بالحق، این بعثت به حق است. این نازل کردن کتاب و نقشه راه انسان برای زندگی به حق است. خدای حق جز حق از او صادر نمی شود. در اینجا باطل راهی ندارد، لذا بعثت انبیا هم حق است، کتاب آسمانی هم حق است، واجباتش حق است، ترک گناهان و بیان محرماتش هم حق است، رسیدن به تقوا و ایمان حق است. همه این کارها برای این شده تا این انسان به جایگاه ویژه خودش دست پیدا کند. خدایا انبیا رو فرستادی، کتاب آسمانی رو فرستادی، همه اینها حق، هدف اصلی چیه؟ این جمله بیان میکنه، جمله چارم، لیحکم بین الناس، برای اینکه حکومت کند بین مردم. حالا فاعل لیحکم بین الناس چیه؟ به نظر بنده اگر ما معنا کنیم خدا از همه جامعیتش میشه، تا در میان مردم حکومت کند. چی؟ چه کسی؟ خدا دیگه. خدا مردم رو امت واحده قرار داد، خداوند انبیا رو مبعوث کرد، بهشون اعلان کرد به بندگان از نسبت به کارهای خوب بشارت بدید، نسبت به سرانجام کارهای بد بترسانید اونها رو. کتابم فرستاد که با این کتاب، کتاب بشارت و انذار باشد. این کتابم به حق است. برای چی؟ برای اینکه بین مردم حکومت کنه. یعنی در واقع در جامعه بشری باید خدا حاکم باشد. اگر پیامبر به ظاهر حکومت میکنند، اگر امام معصوم حکومت میکنند، اگر ولی فقیه و مرجع دینی حکومت میکنند، در واقع حکومت حکومت او نیست، او قانون خدا رو حاکمیت بهش میده. پس در واقع حاکم خداوند است. ولذا امروز هم در این حکومت ما اگر شورای نگهبان هست یا بعضی تشکیلات ها فیلتر ها هست، برای اینکه حاکمیت غیر خدا پیش نیاد، حکم غیر خدا جایگزین حکم خدا نشود. پس همه این کارها برای این است که قانون خدا حاکم بشود. پس در حکومت اسلامی در واقع خداوند حاکم است و بقیه وسیله‌ای هستند و افرادی هستند که باید قانون خدا و احکام خدا رو اقامه کنند و حاکمیت بدهند. و ما سعی کنیم انشاءالله در مسیر خدا و قرآن و محمد و آل محمد اسلام رو و قانون دینمون رو حاکمیت بدیم با انجام واجبات و ترک گناهان و انجام مستحبات. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.